در شهادت سید ابراهیم. یار رجایی با هنر بودی تو از آغاز، دیدار ما روز قیامت سید ابراهیم. یار رجایی با هنر بودی تو از آغاز، دیدار ما روز قیامت سید ابراهیم.
خیلی ممنونم از همدلیتون با ویژه برنامه خادم رضا شهید خدمت از شبکه رادیو سلامت. اما خداوند را شاکریم که در این لحظه میهمان عزیزی به جمع ما پیوستند، به صورت زنده در استودیو پخش در خدمتشون هستیم. البته که دیروز هم این توفیق رو داشتیم که گفتگوی هرچند کوتاه اما بسیار جامع و کاربردی در مورد حالا این بحثی که شب اول قبر شهیدان ادای فریضه نماز لیلة الدفن رو به جا بیاریم، در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین خادمیان نوشابادی استاد حوزه و دانشگاه بودیم که امروز محبت کردن آقای دکتر، دعوت ما رو پذیرا شدن و در خدمتشون هستیم. آقای دکتر سلام بر شما، ارادت دارم تسلیت میگم مناسبت این ایام رو و در خدمتون هستیم.
سلام و رحمت الله. تقابلا بنده هم این حادثه جانگداز رو به محضر شریف خانواده محترم ایران اسلامی و همه شنوندگان فرهیخت و محترم رادیو سلامت از دالی جناب آقای شجاعی
ارادت دارم،
مجری توانمند و فرهیخته برنامه و همه عزیزان خانواده صدا و سیما تسلیت عرض میکنم. انشالله که خدا سبحان ارواح همه اون سفر کردگان عزیز را کنار نشین سفره رضوان و مغفرت ابدی خودش قرار بدهد. اللهم آمین.
انشالله. خیلی متشکریم از شما آقای دکتر. انقدر در این چند روز گذشته اتفاقهای میتونم بگم ناب، اتفاقهای عجیب، یه شرایطی رو مردم کشورمون تجربه کردند که هر چقدر بخوایم حالا در از زوایای مختلف در موردش صحبت بکنیم من فکر میکنم کمه و شاید بشه ساعت‌ها و برنامه‌های مختلفی رو به این موضوع اختصاص داد. حالا ما تلاش خودمون رو می‌کنیم از حضور شما نهایت بهره رو ببریم و در مورد حالا شاخه‌های مختلف این اتفاق، آنچه که مردم تجربه کردن، درسی که گرفتن، راهی که قرار ادامه پیدا بکنه، همه را انشاءالله صحبت خواهیم کرد. اما آنچه که حالا در صدر همه این اتفاقات بود حضور مردم عزیزمون بود آجاقا در بدرقه و تشییع شهدا. حتی خبرنگارهایی که در مراسم تشریف داشتن به سختی میتونستن توصیف بکنن، یعنی میگفتن اصلا من نمیدونم با چه کلمه چه جوری این شرایط رو مثلا بگم. حالا آنچه که در تصویر بود خود گویا بود اما در یک گزارش رادیویی واقعا کارشون سخت بود. این حضور و این در حقیقت نشان دادن اتحاد و همدلی، این دلهایی که همه با هم حالا فارغ از هر سلیقه و نظر و حالا اختلافات فکری که وجود داشتش، نشانگر چیست؟ چه پیامی داره آجا؟
بله، همونطور که اشاره فرمودید این یک حقیقتی است که جزء حقایقی است که با الفاظ نمی‌شود اون رو وصف کرد. ما در زندگی اون خیلی از مسائل هست که درکش می‌کنیم، فهمش می‌کنیم، اما برای وصف اون
بیانش سخت،
سخت می‌شه. بله. ناتوانیم. یعنی هر چقدر بیان هم قوی باشه، هر چقدر قلم هم توانا باشه، از وصف اون عاجز. برای یه تحلیلی که ما رو نزدیک کنه و بیاموزیم و این تعبیر رو هم من به کار ببرم که آخرین درس حضوری که مرحوم آیت الله رئیسی به همه اهل سیاست داد، همین مسئله جذب مردم به خداحافظی با ایشان بود.
دقیقا.
برای پاسخ به این مسئله من عرض کنم یه مقدمه رو
خواهش میکنم.
همه مردم و همه طبقات در هر طبقه از اجتماع قرار دارن، اهل سیاست، اهل اقتصاد، اهل علم، دانشگاه، حوزه، بازار،
هنر، فرهنگ،
بله. بدانن دنیا، به تعبیر مرحوم آیت الله سرکانی استاد ما، دنیا سرباز خداست و خیلی غیرت داره رو خدا.
عجب.
هر کس بیاید و دنیا را به خدا ترجیح دهد، دنیا رو ذلیل میکنه. و برعکس، هر کس به دنیا بی‌اعتنا باشد و دنیا را بخواهد برای اینکه بندگی خدا کند، دنیا رو عزیز میکنه. خیلی تعبیر حساس و لطیفه.
نشنیده بودم، اعتراف میکنم آجا، و نه اینکه به این موضوع فکر کرده بودم، و چقدر زیبا بود واقعا. بدون اغراق.
مرحوم آیت الله رئیسی کسی بود که دنیا را بی‌اعتنا بود و دنیا را خواست برای بندگی خدا و دنیا را عزیز کرد.
دقیقاً.
اونهایی که شما ببینید در دوران کوتاه ریاست یه 3 سال آقای رئیسی رئیس جمهور بود، حالا 8 سال میشد فوقش، بالاخره تمام میشد دیگه.
بله.
خدا رحمت کنه، شهید رجایی میفرمود که دوران ریاست مثل وقت نماز صبحه، دیر به جنبی قضا میشه.
عجب.
خیلی کوتاست وقت نماز صبح.
دقیقاً.
دیر به جنبی قضا میشه. این دوران کوتاه ریاست، بعضی گرفتار اختلاس، بعضی گرفتار غفلت از مردم، غفلت از وظیفه‌شون، غفلت از حکم الله میشن. خب چه میشه؟ کسی که اختلاس میکنه چی میشه؟ منفور میشه. ابی معذر میگه که از صبح تا ظهر یک چای رو با حضرت امیر داشتیم میکندیم، چا بدقلق شده بود، هرچی میکندیم به آب نمیرسیدیم. نزدیک ظهر آب زد بالا، حضرت امیر با همون آب وضوش رو تجدید کرد، درکت نماز و شکر به جا آورد. بعد رو کرده من ابی معذر، خوردنی چی داری به خودت؟ من گفتم که در شأن امیرالمومنین علیه السلام نیست. از اون استغفرالله، دیگه با نعمت خدا این رفتار نداشته باش. گفتم آقا به خاطر اینکه یه مقدار نون خشک و کدوی سرخ نشده است، کدوی خام.
عجب.
فرمود بیار. آوردند. ابی منذر میگه من دستمال روی که برای سفره به قول ما پهن کردم، حضرت بسم الله گفت، 3 لقمه خورد. 3 لقمه خورد. وقتی که لقمه سوم تمام شد گفت الحمدلله، رو کرد به آسمان و عرضه داشت، مرده باد برده شکم، مرده باد برده شکم، مرده باد برده شکم. بعد رو کرده من، گفت ابی معذر، شکمی که با 3 لقمه نان خشک و کدو سرخ نشده دست از سر ما برمیداره، ملعون از کسی که بهانه او به حرام بیفته، به طمع بیفته، به حرص بیفته. آیت الله رئیسی شاگرد این مکتبه که من الان از کتابیشون این نکته رو میخونم که عزیزان شنونده از زبان خود ایشون نهان فکر نکنم من دارم وصفی میکنم از طرف خودم یا احساساتشون، نه، من با توجه به قلم ایشون دارم این مقدمات رو عرض میکنم محضر شریفتون که اون استقبال رو بگم رازش چیه. آیت الله رئیسی شاگرد این مکتب بود. وقتی سفر استانی میرفت به همون 3 لقمه نان بسنده میکرد، چون شکم ولش میکرد. آقای مسئول، این شکم به تو نمیگه اختلاس کن، به تو نمیگه چند هزار میلیارد بردار، به تو نمیگه زن و فرزند و پسر و خانوادت رو تطمیع کن. شکم میگه من گرسنم، سیرم کن، پرم کن، با چند لقمه نان پرش کنی دست از سر تو بر میداره. خب وقتی آقای رئیسی نسبت به دنیا این طور بی تفاوت شد، دنیا غیرت داره رو خدا، دید این بنده خداست. عزیزش که ببینید، ایشون کتابی داره به نام قواعد فقه.
بله.
در مقدمه این کتاب ایشون اشاره میکنه، میخواد تعریف کنه عمل صالح رو. خیلی عجیبه. بعد از بیان این آیه شریفه، من عمل صالحا من ذکر نو انثا و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه، هر کس کار درست انجام میده، در اسلام زن و مرد نداریم ما، قرآن میفرماید من ذکر نو انثا، کار درست، کار خوب، خدا به او یه حیات طیب میده. این آیه قرآن دیگه
درست.
من میخوام بگم مرحوم آیت الله رئیسی جناب آقای شجاعی ایمان و اعتقاد داشت به این. حیات طیب با عمل صالح به دست میاد. حالا این عمل صالح رو ایشون چی معنا میکنه؟ ایشون در کتاب قواعد فقه جلد اولشون می‌نویسد عمل صالح عملی است که انسان بر طبق موازین شرعی که علم فقه متکفل آن است با نیت خالص و اقتدا به ائمه خدا انجام پذیره. اینو در زندگی پیاده کرد مرحوم آقای رئیسی.
خیلی نکته مهمی آقای دکتر. یعنی شاید من نوعیم، حالا من کمترین، به یه جایی برسم کتابی از من منتشر بشه، حرفای خوبم خیلی توش نوشته باشم، تجربه هایی باشه بس گرانبها، اما حتما شما بهتر از من میدونید خیلی از بزرگان بودن که نوشتند چه حرفای خوبی، اما عمل خودشون نتونستن عمل بکنن. خیلی نکته مهمیه آنچه که ما مینویسیم. کسی که بخواد دنبال شاهد برای کلمات و جملات من بگرده، به اولین کسی که میتونه رجوع کنه خود من باشه. بله. این واقعا قابل تقدیر.
بله، این نکته تکمیلی از داری واقعا لازم بود. شنوندگان عزیز هم توجه فرمان که همونجوری از داری فرمودید، ایشون چون باور داشت و باورش رو نوشت و به باورش هم عمل کرد. بله. به تعبیر از داری باور تو صندوقچه مغز نموند. باور ایشون سیاه کننده صفحات کتاب نبود.
بسیاره.
باور ایشون پلکان ترقی ایشان شد. خب باور داشت این مسئله رو. وقتی که ببینید دلها دست خداست، گاهی شده شاید این سوالم برای حضدالی و خیلی از شنوندگان پیش اومده، ما مثلا میریم توی بازاری، میگن همه این بازار مثلا پارچه میفروشن، همه این بازار مثلا
لوازم خانگی.
بعد ما میگیم خب، من خودم برام سوال میگیم که خب آدمی که میخواد بیاد یه خودکار بخره، همین مغازه اولی میخره دیگه، مغازه صدومی این همه بره. در واقع میگیم اینطور نیست. تا اینکه یه وقت علامه جوادی عاملی سر درس این رو برای ما معنا کرد، فرمود که وارد بازار میشید مثلا آهنگرن، همه نجارن، قلب ها دست خداست، خدا به قلب مشتری اولی میندازه برو مغازه پنجمی، به قلب مشتری پونزه میندازه برو مغازه اولی، به قلب مشتری مثلا چهلم میندازه برو مغازه صدومی، چون خدا حواسش هست که همه این مغازه دارا میخوان رزق حلال به دست بیارن.
بسیار زیبا.
و ایشون میفرمود که اگر بازاری مطمئن باشه قلب ها دست خداست، دنبال مشتری نمیدود، چون میدوند صاحب هستی مشتری رو به دو سمت او می آورد.
دقیقا.
مرحوم آیت الله رئیسی به اون چه که در کتاب قواعد فقهش گفت باور داشت و عمل کرد. قلبها دست کیه؟ کی باورش می شد این همه قدم تابع قلب و عقلش بشه و بیاد تبریز، قم، تهران، مشهد، این همه جمعیت،
این کسانی که استطاعتشو و توانشو داشتن. من فکر میکنم چه بسا آقای دکتر این مسیر رو که شما اشاره کردید رو طی کردن. یعنی یه کسی اگر میتونست میرفت تبریز، بعد میرفت مثلا مشهد، دوباره برمیگشت تهران، و در حقیقت واقعا این هنوز این بحث شکوه و جلال و این حسی که به من نوعی به عنوان یک کسی که در این مرز و بوم زندگی میکنه، آنچه که دنیا دید آقای دکتر، خیلی ها انگار نشستن سر جاشون، خیلی ها انگار دیگه اگر بگیم که حالا دهانشون بسته شد پر بیراه واقعا نگفتیم، یعنی دیدند این استقبال و دیدند این عشق و علاقه رو، و ما با حضور شما میخوایم به اون سرچشمه ها و در حقیقت ریشه های اصلیش مثلا نگاه بکنیم. چه اتفاقی میفته که ما میتونیم یک همچین پیامی در سطح دنیا رو در حقیقت داشته باشیم؟ در خدمتون هستیم.
بله، همونطوری که عرض کردم و از دالی نکته دیگری رو فرمودید که بر اون استوار بشه فکر و ذهن شنوندگان عزیز، قلب های ایرانی ها فقط نه، قلب‌های همه دنیا دست خداست. چون در کشور هند با اون جمعیت فراوان عزای عمومی اعلام میشه
با اون تنوع ادیان.
ادیان احسن.
بله.
عزای عمومی اعلام میشه و میگن چی شده؟ میگن رئیس جمهور ایران از دنیا رفت. یعنی چی؟ قلب اون شخصی که حضرت علی فرمود با اون همه تعدد ادیان متضاد. به این وقت ما میگیم آقا دین اسلام مثلا چند مذهب درونی دارن، اینها بالاخره مشترکاتی دارن دیگه.
مسیحیت همینطور،
مسیحیت با ما مشترکاتی دارن، بالاخره خدا ما از عیسی رو قبول، اونا هم قبول دارن. اما بعضی موقع ادیان اصلا متضاد ده هم دیگه هستن، او یه سمت میره یه سمت دیگه میره اصلا. در هند عزای عمومی اعلام میشه، این یه کشوری که من دارم مثال میزنم، با اون جمعیت زیاد، با اون انشی آقا قلب بودایی هم دست خداست.
بسیار زیبا.
قلب اون بت پرست هم دست خداست. قلب اون صاحب فلان دین مسلک ملل و نهل دست خداست. من میخوام این نکته رو اشاره کنم و این یادگار باشه از رادیو سلام برنامه خوب شما. ببینید آقای رئیسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون یک بار برای رأی گرفتن جمهوری اسلامی را به جهان نشون داد. خب رئیس جمهورهای دیگه وقتی که پایان رئیس جمهوری میشه خب میرن دیگه، تمام میشه، رئیس جمهور بعدی بیاد. و من مرحوم آقای رئیسی و مرحوم رجایی اینا رؤسای جمهوری بودن که با رفتنشون هم دوباره جمهور رو جمع کردن.
درود بر شما.
برای تقویت جمهوری اسلامی و برای خداحافظی ما. ببینید رؤسای جمهور دیگه که هایان رئیس جمهورش میشه، مردم واقعا اگه مردم بهشون علاقه مند باشن باید بیان خداحافظی چشمگی از اینا بکنن، ولی خداحافظی با شهید رجایی، خداحافظی با آیت الله رئیسی، ببینیم چگونه است که دوباره جمع میشون.
بسیار عالی. درود بر شما جناب آقای دکتر سید حسین خادمیان نوشابادی، استاد حوزه و دانشگاه، میهمان عزیز ما هستید در ویژه برنامه خادم رضا شهید خدمت از شبکه رادیوی سلامت. آقای دکتر اگر موافق باشید ما یک اصطلاحاً و به زبان رادیو یک فاصله‌ای بگیریم، برمیگردیم و با افتخار در خدمت شما هستیم.
استفاده می‌کنم.
سلام، نیمروز شما هم بخیر. در پی مردان مرد، مرد دیگر می رود. شهادتت مبارک، راحت را ادامه خواهیم داد برای سربلندی ایران و مردم با وفا. شهادتت مبارک رئیس جمهور با صفا و با وفا، خوب مهربان دلسوز. خدا حافظ شما. با سپاس از برنامه قشنگ.
در کوچه پس کوچه های شهر دیگر صدای پایش نمی آمد، صدای پای آشنای مردی که با چشمانش صدق صدق ستاره می چید و قلب مهربانش آشیانه پرندگان بود. مردم شهر وقتی به بدرقش می رفتند او را به نام می زدند، به نام صدا می زدند، سید ابراهیم، خادم الرضا، از کنار ما مرو. اما گلچین روزگار چه خوش سلیقه بود، چید همان گلی را که نمونه بود. آری جدایی تا نیفتد دوست، قدر دوست نمی داند، شکست استخوان داند بهای مومیایی را. با تشکر محمد رضا نصیری از ما.
سلام علی آل ابراهیم. از دیده خون دل همه بر روی ما روند، بر روی ما ز دیده چه گویم چه ها روند. ما در درون سینه هوایی نهفته ایم، بر باد اگر رود دل ما زان هوا رود. خورشید خاوری کند از رشک جام چاک، گر ماه مهر پرور من در قبا رود. بر خاک راه یار نهادیم روی خیش، بر روی ما رواست اگر آشنا رود. سیل از آب دیده و هر کس که بگذرد، گر خود دلش ز سنگ بود هم ز جا رود. ما را به آب دیده شب و روز ماجراست، زان ره گذر که بر سر کویش چرا رود. حافظ به کوی میکده دایم به صدق دل، چون صوفیان صومعه دار از صفا رود. با عرض تسلیت شهادت رئیس جمهور شهید و همراهان.
همدل هستید با ویژه برنامه خادمون رضا، شهید خدمت از شبکه رادیوی سلامت. در خدمت میهمان عزیزی هستیم که لطف کردن و در این شرایط با تمامی تعلماتی که برای هر کسی وجود داره دعوت ما رو پذیرا شدند و در خدمتشون هستیم. در استودیوی پخش حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید حسین خادمیان نوشابادی، استاد حوزه و دانشگاه. آقای دکتر، حالا در صحبت‌های قبلی شما واقعا همونطور که خدمتتون عرض کردم با دوستان شنونده، اینقدر تنوع موضوع است که ما نمی‌تونیم بگیم این صحبت مقدماتی شما بود. برای هر در حقیقت مبحثی که وارد میشیم دیگه در فرمایشات شما هم میتونیم نتیجه بگیریم، هم صحبت مقدماتی باشه و یاد میگیریم. واقعا جملات بسیار زیبایی رو گفتید، چند تاشو من نوشتم و ان شاءالله که همیشه در ذهنم باشه و بتونم حالا جای دیگه‌ای برای خوبان دیگری تعریف بکنیم. حالا در فاصله که صحبت‌های شنونده‌های عزیز رو هم شنیدیم، شما یکی دو تا خاطره تعریف کردید که حالا خاطرات شخصی شما بود از شهید آیت الله رئیسی و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که ایشون بسیار مردمی بودند و اهل پشت میز نشستن نبودند. این بحثی که در زمانی که دادستان بودن رو هم بفرمایید که تشریف می آوردن و در جایی که نمیشناختنشون، من نمیخوام این خاطره یه جورایی لوس بشه، دوستان من زبان شما بشنوم و باز هم برگردیم به این بحث مردمی بودن. این خیلی نکته مهمیه که چون این روزها ما خیلی دیدیم و شنیدیم لحظاتی رو که با افرادی که شاید در استان خودشون یک دونه از مسئولان رو ندیده بودن، بعد یکو هم صحبت و هم کلام حالا شخص اول می شدن، شخص اول دولت، و درد دلشون خیلی راحت صمیمی، اینکه حالا حتی یک بعضا ارتباط در حقیقت تماس دستی هم بود، دستی رو شونه شون می زاشتن یا نوجوان رو بغل می کردن، خیلی ارزشمند بود. در خدمتون هستم آقای دکتر.
بله همونطور که فرمودی
عرض کردم.
ببینید شاید خیلی از شنوندگان ما مردم ندونن، من به یه تعبیر سنتی عرض میکنم، مرحوم آیت الله رئیسی یکی از مسئولین ما بود که میز سیاست آخوندی بودن رو از او دور نکرد. حالا عرض میکنم، یکی که ایشون امام جماعت بود در یکی از مساجد تهران، ایشان تا قبل از اینکه دیگه مشرف بشن مشهد تولیت آستان مقدس رضوی سلام الله علیه رو بر عهده بگیرن، مقید بودن که امام جماعت باشن. خب میدونید وقتی امام جماعت باشه، کسی که دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضاییه است، دادستان کل ویژه روحانیت کشوره، رئیس سازمان بازرسی کل کشوره، یه شخصیتی در این جایگاه در دسترس مردم دیگه. الان حضرت علی مثلا کار دارید، میگه آقای رئیسی فلان مسجد برو اونجا نماز جماعت میخونه، راحت میتونی دست بده کنی. این خیلی است. دومشون منبر رو رها نکرد. منبری بودن ما انسان در دسترس مردم قرار میده. هیئتی بعد زنگ بزنه، بانی بعد زنگ بزنه، امام جماعت بهش زنگ بزنه. همونطور که عرض کردم چون وقتی هم که دادستان کل کشور بود، گاهی ورودی میشه خیلی خوب، ایشون بعد از اینکه برای نامزدی ریاست جمهوری اقدام کردن، مردم چهره ایشون رو دقیق شناختند و اینا، خیلی نمیشناختن ایشون. چون میشه اونجا دادستان ویژه روحانیت بود، ایشون کاملا در دسترس بود، یعنی یک طلبه میتونست به راحتی به ایشون نامه بده و بگه آقا ماجرا اینه، قضیه اینه. ببین آقای شجاعی، اصلا آقای رئیسی نه برای به قول معروف نگاه تبلیغاتی، ذاتن یک شخصیتی بود که نمیتونست پشت میز بنشیند و باورش این بود که باید در بین مردم باشد. این چند سباهی که الان این مسئولیت بر عهده گرفته، من چند تا خاطره شخصی دارم اینجا الان عرض نمی کنم که ببینید در اون مقامی که ایشون دادستان ویژه روحانیت میاد به یه طلبه مثل من پیامک میده، سید فلان مخلص خودتیم، اون لباسی که مثلا پوشیدی است، این چقدر از نظر روح روانی به یک مراجع کننده اثر مثبت میده.
این امنیت رو برای شما به وجود میاره، امنیت روانی رو عرض میکنم که اگه یه دفعه دیگه ایم من یه جایی به یه مشکلی برخوردم، یه گوش شنوایی هست که یه همچین ارتباط صمیمانه با من برقرار میکنه، من امیدوار میکنه، نه اینکه حالا مثلا من یه جایی رفتم و احساس کردم که اگرم حالا کارم حتی درست شده، خب روی یک ضوابط و اصول قانونی بوده، تموم شد رفته. ولی
ببین مقام معظم رهبری متذلو جمله‌ای دارن که این کلیده. وقتی به سازمان تامین اجتماعی و سازمان‌های بیمه‌گری ایشون رهنمایی فرمودن که کاری کنید که مریض فقط دغدغش همون دردش باشه، داروش نباشه، طبیبش نباشه. مرحوم آیت الله رئیسی کار میکرد که مردم دغدغه‌شون دیگه این نبود که آقا در اینجا حق من ضایع شه، اینجا هم قاضی فلان بشه، همون دغدغه اون مشکلی براشون ایجاد شده و توسط خودشون هم ایجاد شده براشون باشه. من یه وقتی ملاقات ایشون رفتم تو اون ساختمون شیشه قوه قضاییه 17 طبقه، طبقه 17 میشون بود، صحبتی کردیم، بعد ایشون گفت من دیگه بیشتر از این نمیتونم کاری کنم، یه خنده تلخی کرد که چون نمیتونه، برگشت من گفت سید کرمداران عالم را درم نیست، درمداران عالم را کرم نیست، من که نه کرم دارم نه درم.
آخه
یعنی با این خط شعر خواست منو راضی، حتی به این حد که تمام شرق و غرب عالم رو دست بگیره که نکنه کسی که بهش یک مراجعی داشته ناراضی بره بیرون. خب این یه درس برای ما، این درس بین ما مقام معظم رهبری ما وقتی که زلزله اومد در سرپل ذهاب، شما دیدید ایشون رفت تو گل، رفت تو اون فضای سرد، رفت تو اون چادرها نشست، اصلا کاری هم نشده باشه، حضور رهبر مملکت در کنار یه آدمی که خانه‌ش از دست داده، این اصلا دیگه اون خاطره فراموش میکنه. هر موقع بخواد میگه، هر وقت آقا رو ببینه، هر وقت نخواد نمیگه خونم خراب شد، میگه آره زلزله اومد، آقا اومد پیش ما، اومد تو چادر ما. یعنی اون خاطره تخت دیگه تو ذهنش نیست، یه خاطره شیرین میمونه.
دقیقاً.
و من تعجب میکنم چرا بعضی از مسئولین جمهوری اسلامی حواسشون از این مسئله پرت شده. عزت دنیا و آخرت شما در اینه که همونجوری که مرحوم آیت الله رئیسی در کتابشون گفتن، بدین وظیفه شما چیه؟ وظیفه شما اینه که بیایید پشت میز ریاست بنشینید، مثلا برای مردمی که شما رو به اینجا رسوندند یک غرور، یک تکبری خرج بدید. نه، ببینید ریاست اگه قرار بود عزت بده، ثروت اگه قرار بود عزت بده، الان بعد چنگیز و صدام و نمیدونم فرعون و معاویه و نمرود و
هیتلر
رو همه و همین بعد محبوب میشدن دیگه، اونا هم ریاست داشتن هم ثروت داشتن
هم قدرت داشتن. بله،
پس چرا منفورترین موجود ها میگن هیتلر، میگن چنگیز؟